27 آذر 96 فقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون بیع مجهول بود. اذن زم الیه معلوم، اونو دیروز شروع کردیم. میدونیم مجهول بیعش باطل به جهت آنچه که خوندیم، که اگر شیء موزون باشد، مکیل باشد، معدود باشد، مبیع میبایست مقدارش معلوم باشد. بنابراین بیع مجهول باطل. حالا اگر به این مجهول یه معلومی ما ذمیمه کنیم که به واسطه ذممون معلوم، آیا بیع صحیح میشد یا نه؟ دیرو برای شما خوندیم اقوال را. قول اول، قول محقق و من تبع محقق بود، گفتن بیع مجهول مطلقا باطل است و ذم ذمیمه معلوم او را تصحیح نمی کنه. این قول اول. قول دوم قولی بود که مشهور بین متقدمین و متأخرین. این قول می گفت که چرا مجهول اگر ذم به معلوم بشود بیعش صحیح. شیخ این رو می گفت، قبل از شیخ ابن جنید می گفت، بعد شیخ هم جماعتی قائل شد. سید عاملی فرمود این قول که به ذم ذمیمه معلوم بیع مجهول درست می شد، این مشهور بین متقدمینه و مرحوم آیت الله خویی مشهور بین متقدمین و متأخرین دانست. و قول سوم تفصیلی بود از علامه حلی. علامه حلی گفت، فرمودند مجهول منظم به معلوم بشود بیعش صحیح است به یه شرط، و اون شرط این است که مجهول باید تابعی از معلوم باشه. اگر مجهول تابع معلوم است بیع میشه صحیح، اما اگر مجهول رو منفردن بفروشن یا مجهول رو بفروشن به حیث که مجهول اصل است و معلوم تابع است، بیع باطل. مجهول باید تابع معلوم باشد نه عکسش. و مثال زدم برای شما، مثلا فرض کنید گاوا رو میفروشد با شیری که در بفرمایید که سینه شون هست، پستانشون هست. گوسفندای گله رو میفروشد و ما در ارهامشون هست. این جور بفروشد، خب مافر رحم تابع امه. حالا مافر رحم چی چیه؟ چند تاست؟ معلوم نیست. اینا علامه میگه صحیح. پس اگر مجهول تابع معلوم باشد میگه صحیح. اما اگه عکسش شد، معلوم تابع مجهول شد، علامه میگه باطله. این تفصیلم مال جناب علامه است. این تا حالا نقل اقوال که دیرو تا اینجا رسید. حالا امرو ادله اقوال رو ببینیم چی چی. دلیل قول اول که قول محقق و من تبع محقق است پر واضحه. میگن آقا بیع مجهول با ذم ذمیمه هم چیه؟ باطله. چرا؟ دلیلشون خیلی واضحه. به خاطر اینکه مرکبی که قسمی از این مرکب مجهول باشد ولو شما یه معلومم بهش ضمیمه کنید، در نهایت این مرکب شما چه خواهد بود؟ مجهول خواهد. پس چون برایند در نهایت میشه مجهول، چون مجهوله به اضافه معلوم نتیجه میشد چی؟ نتیجه بازم میشه مجهول. مجموعشون جهل غالب میشد دیگه، چون اون مرکب رو در نهایت شما نمیدونید چی چیه، یه جزءشو میشناسید، بقیه یه اجزایشو نمیشناسید. پس بنابراین مرکبی که از جمع بین مجهول و به اضافه معلوم خارج میشه بازم مجهوله. وقتی بازم این مرکب مجهوله، بیع مجهول باطله میگیردش. پس بنابراین فرمایش محقق علل قاعده است. یعنی ما باشیم قاعده اولیه، بیع مجهول باطله. الان این معلومم که شما ضم کردی بازم مرکبت مجهوله، یه تیکش معلومه، اما الباقیش چیه؟ مجهوله. پس مرکب میشه مجهول. پس بنابراین بازم میشد بیع مجهول و بیع مجهول باطله. پس فرمایش محقق علل قاعده اولیه است و مناقشه ای بر این قاعده اولیه نیست. این همینه که عرض کرد. محقق رو این فتوا داد. خیلی خب، بیام سر دلیل قول دوم. پس این قاعده اولیه رو که ما قبول داریم، همه هم قبول دارن، پس چرا شیخ طوسی و ابن جنید قبل شیخ و بعد شیخ من تبع شیخ میگن آقا زم زمیمه معلوم اگر بشد به صحیح؟ دلیل قول دوم آقای صادقی تمسک به روایات. ما روایات خاصه ای داریم. این روایات میگه اگر مجهولی رو میخوای بفروشی، برای اینکه بیعش صحیح بشد یه چی کار کن؟ یه زم زمیمه بکن، یه معلومی رو بهش زم کن، بفروش بیعت درست. ترجمه میکنید؟ این روایات خلاف اون قاعده اولیه است. سندن و دلالتن اگر این روایات تموم شد، ما از اون قاعده اولیه چه میکنیم؟ رفعیت. درست مثل همین داستان قرائت صلاتی که گفت، قاعده اولیه میگفت باید چیکار کنی؟ باید نماز دو وقتی قرائت درست نیست بری تو جماعت. روایت گفت نمیخواد بری جماعت، هر جور میتونی بخون کاف. تمام. روایتو گفتیم خیلی، سند تمام بود، دلالت هم تمام بود، برخلاف قاعده اول اخذ کرد. اینجام روایات رو باید ببینیم، سندن و دلالتن تمام اگر شد، برخلاف قاعده اولیه میبوسیم بر چشم میگذاریم اخذش میکنیم. روایت ها رو ببینیم. روایت اولی که برای شما میخونم جلد 17 صفحه 349 حدیث دوم باب 7 از ابواب عقد البیع و شروطه. روایت کافیه شریفه. کلینی از مشیخش محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن اخیه حسن، حسین از داداشیش حسن، عن زرعه عن سماعه. خب این روایت که سندش موثق است، پروازه هم هست که سند موثق، و این روایت رو مشایخ ثلاث هم نقل میکنه، یعنی هم کلینی دارن، هم صدوق دارن، هم شیخ دارد تو کتب اربعه، هر سه تا از مشایخ ثلاث در کتب اربعه بله روایت رو نقل میکنن با همین سنده که اسناد همشون هم موثقه. سماعه میگوید قال سألتهو. خب میدونید سألتهو شد مزمر. از کی پرسید؟ نداره از کی پرسید. لکن مزمرات سماعت ابن مهران آیون میگن چی؟ اشکالی ندارد، چون سماع کتابی را داشته است و این کتاب احادیثی را داشته، این احادیث تقطیع کرده. هم میگه اولش گفته سألتو ابی عبدالله علیه السلام، بعد دوباره میگه سألتو سألتو سألتو، این تقطیع شده. این تقطیع اشکالی ندارد، اینا همش میخورد به امام صادق. سماعت ابن مهران از غیر از امام، از نه او از غیر امام سوال نمی کند. واقفی نه، واقفی که امام دیگه ندارد که. وقف علا موسی بن جعفر، توجه میکنه، وقف علا موسی بن جعفر مضافن به این که
نامل قبلی
ماله. خب سألته عن اللبن یشترا، ما اونو نگفتیم. سألته، آقا میگم اصحاب مزمرات، آقا لا اله الا الله، من
شما هیچ کسی نگفتید که واقع، یعنی
آقای صادق شما به عرایض بنده اشکالی دارین بفرمایید. مزمرات سماعت ابن مهران را همه گفتن، اشکالی نداره. سألته عن اللبن
روایات علی ابن ابی حمزه
یشترا، مثالایی که آقا دوباره این اشکال میکنید به حرف ایشون، منی بعد بخون چون چی بخون، اون یه حرفی دارد میزنه.
ما بعضی آقایون میگن که خود مزمرات زرار محمد ابن مسلم حجت نیست، شما چجور میفرمون مزمرات موثقات و حجت شخص مزمرات، همه هم میگن همه گفتن، شما از کجا میفرمون؟
یا الله، اون دیگه احتیاج به اسمه. عن اللبن یشترا و هو فی الزرع، لبن رو آیا میتونن بخرن در حالی که تو سینه حیوانه؟ میگه آقا این گله ای منو میبینی؟ 10 تا گاوه، 50 تا گاوه، شیری تو پسونه، همه گاوا رو به تو فروختن میکنه، به دوش ورده بود، آیا میشد؟ فقال لا، گفتن نه نمیشه. چرا؟ چون شیری تو پسون معلوم نیست چقدر مجهول، پس نمیشه. الا ان یه لبه، الا ان یهلب لک منه سکرجا فیقول، سکرجا سکررجایش، مگر برای تو دوشیده شود یک ظرفی ولو کوچک، یه تارشو بدوشه. اون تاره که دیگه معلومه، میگه این تاره را، تاره شیرش معلوم، با تمام شیری که تو پسونه این گاو 50 تا گاوه به تو میفروشم با این قیمت. میگه اگر برای تو یه تارش رو بدوشن، یا برای تو یه تاره دوشیده شود، الا یعنی لا الا، یعنی اگه با یه تاره زم زمیمه یه تاره بشد صحیح، چون اون تاره دیگه معلومه توش چقدر. فیقول اشتر من هذا اللبن الذی فی السکر رجع، بله
سکر رجع،
سکر رجع آقای خدایی، اینی که داخل تاره آقای خدایی است رو به تو میفروشم، و ما فی زروعها، و اونی که داخل پسون این گاواست، این معلومه دیگه تاره چقدر توشه، اونی که تو این تارس به شما میفروشم با اونی که داخل پسونی این گاواست، به ثمن مسما، به یه مبلغی که تعیین میکنه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الزَّرْعِ شَيْءٌ، اگه فرض کن تو پسونی گاوام چیزی نبود یا کم و زیاد بود، کان ما فی سکر رجع، اونی که تو تارس معلومه پولی شما میافتد در مقابل اونی که تو تارس. پس بنابراین ملاحظه بفرمایید. بله باید میگن این زم زمیمه رو که بکنی ها بیعت درست میشه. شما نگو آقا یه تار شیر رو که یه همچه مبلغی نمیخرن، بله، اما یه تار شیر رو اگر زم او زمیمه مافی زرو مافی زرو الابقار باشد میخرن با این پول. توجه کردی؟ بنابراین علامه قول علامه، قول دوم میگفت نه یه زمه زمیمه بکن کاف زمیمه یه معلوم. الان این ظرف شما، تاره ای که شما دوشیدی تو شیرا، این تاره معلومه چقدر؟ هرچی. این تاره ای شما که معلومه، میگوی من این تاره را به شما میفروشم، شیری که تو این تاره است به اضافه شیری که داخله پسون این 10 تا 20 تا 100 تا گاوه به این قیمت. اینا میگه اشکالی نداره. اینجور اگر فروختی مانعی نداره. اگر یخت شیری گاوه پسا پیش شد، شیری تارد معلومه، پول در مقابل شیر تاره میافتد، اشکالی نداره. یعنی میگه مجهول را ببینید، سند که صحیحه، دلالتش هم که واضحه، شیری که تو پسونی گاوه، کسی نمیدونه چقدره، 10 لیتره، 100 لیتره، 200 لیتره، باید بدوشن تا دقیق معلوم شه. حتی اونی که تخصص داره حدس میزنه، دقیق نمیتونه بگه. وقتی شما رفتین ممکنه 40-50 لیتر، حتی متخصصش در چه بفرمایید، در تخمینش اشتباه کنه، میگه آقا تقریبی میتونیم تخمین بزنیم. خیلی خوب، پس بنابراین الان شما شیر که داخل پستان گاوه یا پستان بقیه چارپایان، این مجهوله، میخوان بفروشید، میگه یختشو بدوش همون شیر رو، بریز توی اناع صغیر، توی ظرفی کوچیک، بگو این شیری که داخل این ظرفه، این دیگه معلومه، با اونا که داخلی پسونی گاواست به تو میفروشن به این قیمت. بنابراین ثمن تو میفتد مقابل این معلوم. وقتی مقابل معلوم افتاد، بیعت صحیح میشه. این یه روایت. آخرین روایت
جمله داره. که اگر که نباشه،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، میگه لو فرز تو پسونی گاوام هیچی نبود،
اما تو تاره ها
بالاخره دستی تو خالی نیست، یه تاره شیر رو خریده،
یه تاره شیر رو خریده هم به مقدار همون پول باید بده ثمن میاد.
نه نه، ثمن مسمات در مقابل اون تاره شیر واقعی
اصلا قرار میشه.
چرا؟
معامله
شما آقا
بودیم
چی؟
اما
امام نظرش اینه
که میگه اگر نبودن اون چیزی
افتاد
به همون توی پول
1 لیتر
به دو تا میشه.
نه اون که پول
1 لیتر
رو بده برو که
همون دستت گرفته دیگه، نه در مقابل هم دیگه
میافته. این ثمنی شما،
پول تاره رو بده،
این ثمنی شما اگر در مقابلش چیزی قرار نگیرد، یه پولی داده هیچی در مقابلش قرار نگیرد، این بی نیست، درست شو؟ این میشه مثل اون ضعیفه که به اون سید گفته بود که پولا بده من، پولای سید گرفته بود، گفته بود اینجا وایسا من برم تو خونه و بیام، سید وایساده بود، اینم رفته بود تو خونه،
شیخ بود استاد آسف
بعدم هی وایساده بود دیده بود نایمه در وا کرده بود اومده بود تو دو با اینجا یه زمینه اونورش هم وازه زنه یه زمینه من رفتش بیرون پولا استده بود و رفته بود. خب اگر شما بی در بی پولی رو بدین هیچی دست دا نگیر. بی به شما گفتیم یعنی داد و ستر، باید یه چیزی بده یه چیزی مقابلش بسون. بله عرفنم باید بین این داد و ستر چه باشد؟ داد و ستدتون با هم یه تناسبی داشته باشد، یعنی اونی که میده با اونی که میسونی باید با هم چه باشد؟ تقریبا باید یه برابری عرفی داشته باشد. خیلی خوب. خب الان شما گاوا شیر دارن تو پسونشون اما معلوم نیست چقدره، 100 لیتره، 150 لیتره، 200 لیتره. خب 100 لیتر مثلا فرق بینشون، اون قیمتاش فرق میکنه. الان اینا میخواد حالش ندارد بدوشه، میخواد همین جور بفروشه و بره. میگه آقا میتونم همین جور آنچه که در پستان چهار پایانمه بفروشم شیرشا؟ میگن همین جوری نه، اما میخوای درست بشه یه ظرفشو بدوش، بگو این ظرف را، این ظرف دیگه معلومه، شیر این ظرف رو به تو میفروشم به ذمیمه آنچه که داخل سینه و پستان این چهار پایانه به این مبلغ. توجه فرمودی؟ در نتیجه وقتی که شما اضافه میکنید، خب این ذمیمه رو اضافه میکنید، بیع شما صحیح میشه. چرا؟ به خاطری که این ذمیمه معلومه. حتی اگر این لوفورزه، حتی اگر سینه گاوا خشکیده باشه، هیچی توش نباشه، یه چیز که خریدی، یه تار شیر که خرید، پولت مقابل یه تار شیر میفته. بی از بیعیت، از داد و ستد چی نمیشه؟ خارج نمیشه. اونی که اینجا میخواد بگه بیع باطل میکنه اینی که شما بدهی پولی یا اما کف دسته هیچی نیاد، این باطل. اما اگر شما دادی پولا، یه چیزی گرفتی، ولو اون یه چیزی که گرفتی چه بود؟ ناقصن بود، یه تاره بود، میگه پولت مقابلی تارت میفته و در نتیجه بیعت صحیح میشه. اینا روایت میده. لذا اونجا اگر سید
یعنی اگر شیر یعنی هیچی نباشه، ببینید این اومده 200 لیتر مثلا یا شیر این قاوه خیلی مثلا
نه 200 لیتر نی، میگه مافی زرو لبن وی زرع این چهار پایان. آره میگه اگر نتونستی ثمن مسماد مقابل این میفته، نه اینکه به اندازه دو لیت پولا بده بقیهشو برو، نه دیگه تو خریده خلاص
خارجش نمی کنه برنامه.
آقا
یعنی در اصل 200,000 تا مثلا پول داده و یه تاره.
آقای صادقی آقای صادقی عزیزم، این عرفیست. همون سیدی که ضعیف پولا استدا رفت، اگه یه گوشهی ضعیفه رو گرفته بود، یخت بهش ور رفته بود و اما ضعیفه بهش تحویل نداده بود و رفته بود به سلامتی، بعد که میبین که زن در رفت و اینا، با خودش فکر میکرد سید بود و طرف هم طرف خوبی بود، میگه که خب باشه این قیمت هم میارزید اقلا یه فلانه، بله مثلا
یه زرعی،
بله یه کاری مختصری، یه ملاعبهی کرده، به ملاعبش هم میارزید. یعنی اگر ولو نرسید به مطلب اصلی، خب اما افسوس نمیخورد که پولم رفت، اما اون جایی که مطلقا پول برید میگد این بی نیست دیگه. خیلی خوب. الان میگه یه تارشو بدوش، این تاره رو که دوشیدی ثمنت دیگه مقابل این تاره میفته. لو فرز اونایی که تو پسونی گاواست هرچی کم و زیاد بشه دیگه، سمن مسما مقابل این تاره میفته دیگه بیعت صحیح میشن. ببینین این راه تصحیح بیعه و عرفم قبول دارن. عرفا مثال عرفش هم همین که برای شما زدم، ولو این بیع نبود نکاح بود، اما میگید میارزید. مثل همون شهر زاییه که بله شلاقشو که خورده بود بلند شده بود گفته بود چی؟ گفته بود میارزید. بله آقای زفر یادش گفته بود شلاقشو خوردم اما میارزید. یعنی میگد این تاره شیر بعدم که اونی که تو پسونی گاوا بود دوشید، میگد آقا این تاره با اونی که تو پسونی گاوا بود به این قیمتی که من خریدم میارزید. این میشه بیسه. و عرفنم مردم به یه همچی بیهایی مبادرت میکنن. یعنی ها میره شیری یه گاوداری ها شیر ها میخره. خب این گاوداری هنون ندوشیده. ببینید یه جا گاوداری میدوشه وزن میکنه میفروشه، اون که هیچ اشکالی نداره. میگه نه آقا یه ما شیری اینا رو من به تو میفروشم به این قیمت. خب این یه ما شیری اینا چقدر میشه؟ کم شیر میدن؟ بیشتر شیر میدن؟ این میشه مجهول دیگه. میشه به یه چون یه ما معلوم نیست شیری اینا چقدر. میگه آقا برای اینکه از جهالت خارج بشه یه زمه زمیمه بکن، بگو آقا این انگشترم با یه مشیر این گاوا به تو میفروشم به این قیمه. انگشتر که دیگه معلومه، درست شد؟ انگشتر دیگه معلومه، جهلی در انگشتر بی تصحیح میشه. یعنی میخواد یه راه تصحیح برای این بی باز کند که این زمه
باید همون شیر رو
نمیتونه
زمین دیگه بخوره. هر چی باشه. نه نه نه. ببینید باید در حد خودش باشه. چون این خلاف قاعده هست دیگه.
خب. خیلی حالا روایات
اگر شیر هست شما
تا اینجا
انگشتر رو.
حالا ما به جای شیر باید چیز دیگه هم زمین کنی طوری نیست. یخت سرکون بقیه روایاتی. باشه بقیهش رو گوش کن تو. تا اینجا پس قبول شد. خب الحمدلله یه قدم بده اینجا خب بله عرف محاسبه میکنه، اما بازم مجهوله. عرف میگه این گاو داری با این گاوا که دارن شیر میدن جنسشون اینه، متخصص میاد برای شما تخمین میزنه، اما این تخمینی شما یه وقت 1000 لیتر چی میره؟ کم و زیاد میشه تو یه روزش. 30 تا 1000 لیتر 30 هزار لیتره خیلی فرق کرد. توجه میکنه؟ این الان میشه به یه مجهول. میخوام اینا از جهالت در بیارید. امام میگه زم به زمیمه کن بده برد، اشکالی نداره. روایتت بعدی باز اینم مشایخ سلاس نقل میکنه، جلد 17 وسائل صفحه 351 حدیث 1 باب 10 از ابواب عقد البیع. کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب، تا اینجا سند ما هیچ گیری نداره صحیح. عن ابراهیم الکرخی. این ابراهیم کرخی کیه؟ اولا آقایون گفتن ابراهیم کرخی عبارت است از ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی. خیلی حالا ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی یعنی پس اسم باباش ابی زیاد، مال کرخ هم هست. این کرخی ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی توثیقی نداره. میشد درستش کنیم یه جوری؟ میگم آقا ملاحظه بفرمایید، جناب مجلسی اول میگد ابراهیم ابن ابی زیاد الکرخی کان کثیر الروایه، مثلا روایت زیاد و کتابه معتمد الطائفه، کتاب او معتمد طائفه هست، یعنی به اون کتاب اعتماد شده است. مع صحته، حکمه به صحتش کردن کتابش. خب اگر کسی کتابی دارد و کتاب معتمده، یعنی مورد اعتماد طائفه قرار گرفته است، خب این کف درواز که نمیتونه باشه. باید آدم درستی باشه، باید ظاهر و صلاح باشه و کتابش هم صحیحه. میگه روایت کتاب شما میبینیم همه صحیحه، یعنی از حیث محتوام روایت هاییست که قابل اعتباره. خب بنابراین بله، میگه و انهو الحسن ابن محبوب، از او هم حسن ابن محبوب، تو همین روایت ما هم همینه، حسن ابن محبوب ازش روایت نقل میکنه. حسن ابن محبوب هم که ابن محبوب از اصحاب چیه؟ اجماع است. توجه میکنی؟ و قد یرد به عنوان ابراهیم الکرخی، در بعضی از اسناد به عنوان ابراهیم کرخی میاد، تو سند امام همین ابراهیم کرخی است. و قد یقع بالکرخی، بعضی وقتا ابراهیمش هم میندازن فقط ازش تعبیر میکنن چی؟ الکرخی. و الغالب روایته عن صادق علیه السلام، اکثر روایاتش از امام صادق است. این نظریه مجلسی اول در مورد بود. بیام سر پسرش، مجلسی ثانی در وجیزه ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی را حسن شمرده است. میگه حسنون، البته در اسناد که میگه که سندها تا ابن ابی زیاد، میگه سند تا او معتبره، بله حسن، خودش حسن. وحید چه میگه؟ وحید بهبهان، وحید بهبهانی در تعلیقه‌ای که بر منهج المقال دارن، در تعلیقه بر منهج المقال جلد اول منهج، چون منهجه با تعلیقه وحید چاپ کرد، میگد که قولهی ابراهیم ابن ابی زیاد، میگه از ترابادی که میگه ابراهیم ابن ابی زیاد، ان ابن ابی عمر، ان میگه ازش ابن ابی عمر روایت نقل میکنه با سند صحیح. وقتی ابن ابی عمر با سند صحیح ازش نقل میکنه، میرد داخله در مشایخ کی؟ سلاسی که آقایون میگفتن که ابن ابی عمر لا یروی ولا یرسل الا ان ثقتن، اونی که این قاعده رو قبول دارد، این بفرمایید که ابراهیم کرخی به این قاعده اونایی که قبول دارن میشه ثقه. و فی روایته ان اشعار بکونه من الثقات، اینی که ابن ابی عمر ازش نقل میکنه اشعار دارد به اینی که ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی از ثقات است. تازه فقط ابن ابی عمر هم نیست، و کذا روایت صفان ابن یحیی ان، میگه صفان هم ازش نقل، اما ایناش سه تا بودن دیگه، ابن ابی عمر است و صفان ابن یحیی است و یکی دیگه شو کی؟ بزنتی. این سه تا قائلن بعضی که لا یرون و لا یرسلون الا ان ثقه، و اینا رو بهشون میگن مشایخ ثلاث. این بله مشایخ سلاس، هم ابن ابی عمر هم صفوان ابن یحیی ازش نقل میکنه. حسن ابن محبوب هم ازش نقل میکند که تو روایت ما هم هست که ابن محبوب هم از اصحاب اجماع است. در داستان اصحاب اجماع بعضی میگن چه بفرمایید، بعضی میگن اصحاب اجماع وقتی سند به اصحاب اجماع رسید دیگه ملاحظه بعدش نمیشد و حکم به صحت روایت میشن. توجه فرمودی؟ خب پس اینم تا اینجا میگه فیه، اینی که ابن محبوب هم ازش نقل میکنه، فیه ایمان الا اعتداد ما بهی، وقتی این مشایخ دارن ازش نقل میکنن معلوم میشه این آدم آدمیست که بهش چیه؟ بهش اعتنا میشه، توجه میشه، کفترواز نیست، لختی میدون کنه نیست، یادمی بهش بله بهش عنایت داره. و کذا فی کونهی کسی رو روا، کثیر الروایه هم که هست. خیلی خوب. و کذا من جهت ان للصدوق طریقا الی، صدوق هم بهش طریق داره. و حکم خالی دایی من، داییش مراد مجلسی سانز، چون وحید از اولاد دختری مجلسی اوله، مجلسی دوم میشه از دایی هاش. میگد که حکم خالی به حسنهی، علامه مجلسی هم حکم به حسنش کرده است. اینو تو ابراهیم ابن عبی زیاد میگه، جلد اول منهج المقال صفحه 248 تعلیقه وحید. تو خود ابراهیم کرخی هم یه عبارتی داره، برادون بخونم. بله غیر و مص... بله میگد که عبارت وحید رو بخونم. میگه ابراهیم الکرخی و زاهه ها، میگه یروی انها ابن ابی امیر فیه اشعاران به وساقتهی، صفحه 340، و کزل حسن ابن محبوب و فیه ایمان الی قوته. اینی که ابن ابی امیر نقل میکنه اشعاره به وساقت است، اینی که ابن محبوب نقل میکنه اشاره به قوت این فرد. و ظاهر این است که او ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی است. درست شد؟ خب بنابراین ما باشیم، اینم حرف جناب وحید، ما مقانی در تنقیح میگد لا یبعد حسنه، بعید نمیداند که این ابراهیم کرخی حسن باشه. مرحوم آقازادشون آقای آشخ محی الدین مامقانی در تعلیقاتشون بر تنقیح جلد 3 چاپ جدید صفحه 236 میفرمایند که اصلا سقس حکم وساقتش میکنه. میگه اگر شما وساقتش رو قبول نکردید، لااقل در اعلا مراتب حسن است، بنابراین راوی حسن است و روایاتش داخل در حسان کسه ها هست. ببینید آقا، ما تو بحث رجال که داشتیم هیچ کدوم از این قواعد رو قبول نکردیم آقای شفقی. نه مشایخ ثلاث رو قبول کردیم که ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و بزنتی لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقتین قبول نکردیم. نه داستان اصحاب اجماع رو قبول کردیم، اینم قبول نکردیم. اصحاب اجماع رو که روایت به حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماعست که میرسن دیگه بعدش لحاظ نشه، ما هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم. خب وقتی هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم، توثیقات متأخرینم که قبول نداریم. بنابراین اگر جناب مجلسی اول و دوم و مامقانی و وحید بهبهانی و آقازاده آقای مامقانی اینا حکمم به توثیق میکنن، پیش ما اینا اعتباری ندار. درست شد؟ خب پس ما الان چجوری میخوام در مورد این ابراهیم ابن نه حسن پایین تنیزه، الان ما چجور میخوام حکم بکنیم به این که این اعتبار دارد یا نداره؟ میگون بله، توثیق ابراهیم ابن ابی زیاد کوفی توثیقش ثابت نیست، اما از این که مشایخ طائفه دارن ازش نقل میکنن پر واضح است. ابن ابی عمیر جز مشایخ طائفه است، صفان ابن یحیی جز مشایخ است، حسن ابن محبوب جز مشایخ طائفه است. وقتی که جماعتی از مشایخ طائفه ازش نقل میکنن، خیلی خوب، این یه آدم دمپا افتاده نیست. خیلی خوب، وقتی مشایخ و بزرگان دارن ازش نقل میکنن، این یه نکته. کثیر الروایه هم هست، پس بنابراین به کثرت روایتش و به نقل مشایخ از او آدم مشهوری است، شهرت پیدا میکنه. و خودمون یه قاعده داشتیم اگر یادتون باشه، که آدمایی که به شهرت رسیدن اگر نقطه ضعفی داشته باشن مردم اون نقطه ضعفشون رو میکشن بیرون و چه میشن؟
منتشر.
و منتشر میکنن. در جو کردن شاهد عرفی این ماجرا که شما این قاعده رو بپذیرید همین داستان انتخابات هست. تو قصه انتخابات هایی که شما برگزار میشن دیدیم چه جوری میرن نقاط ضعف رقیبشون رو چه میکنن؟ میارند و بزرگ میکنند و اینا. دروغاشو کاری نداری، راستاشو، نقطه ضعف رقیبشو برمیداره. اگر نقطه ضعفی داشته باشه اون نقطه ضعف رو آگراندیسمان میکنه، بزرگش میکند، میذارد تو چشم مردم. اگر کسی آقا توجه میکنه، اگر کسی شهرت پیدا کرد و نقطه ضعفی داشته باشه اون نقطه ضعفش چه میشه؟
جبران میشه.
اون نقطه ضعف رو همه میفهمن. خانم
آنگلا مرکل،
نه اون سیاه‌پوست وزیر خارجه آمریکا،
کاندولیزا رایس،
رایس، خانم رایس، خانم رایس، بله، گفته بود من از ایرانی ها بدم. خب این خانم رایس که گفته بود بدم میاد، بعد گفته بودن خب آخه ایرانی ها میگه با این چی کار کردن که این میگه من از ایرانی ها بدم میاد. بعد تبینه که در زمان دانشجوییش، بله بفرمایید، یه ایرانی قزوینی با ایشون دوست بوده است، بهش هم پیشنهاد ازدواج داده، بعدم ولش کرده سرف.
بله
تو هم بودی ناراحت میشد بابا قزوینی بوده. بنابراین ببینید خانم رایس تا مشهور نشده بود کسی داستانه چه؟ داستانه این بله ایرانی قزوینی ارتباطشو با او نمیدانست. اما همین که مشهور شد این داستان همه فهمیدن. آقای باز وزیر خارجه قبلیشون جان
کری
کری بایی کسر کافشو خیلی اشباه نکن بدون اشباه. آقای جان کری این عکس اون بود، با ایرانی ها خوب بود، میگفتن این چرا با ایرانی ها خوبه؟ گفتن یه دو ماده ایرانی داره، آمادش ایرانی بود دیگه. یه دکتره پزشک در آمریکا، آمادش ایرانیه، معلوم شد این قزوینی هم نیست، دخترم راضیه، پس بنابراین این پدر زن. خب تا آقای کری مشهور نشده بود کسی نمیدونست این دامادش ایرانی. بعد فهمیدن چرا دامادش اصلا یه ایرانیه که ساکنه در اونجاست. غرض این که ببینید شهرت برای افراد نقاط منفیشون رو بزرگ میکنه. همین الان اگر فرض کنید کسی یه سمتی پیدا کنه و گندلات شهر مثلا او وقت که به چه بوده است، بله مثلا رسیدگی به حالش کرده بوده است، گندلات سینشو میداد جلو، میگه هر کی هم ما بهش رسیدگی کردیم یه پست مقامی پیدا کرد. توجه میکنید؟ غرض این که شهرت موجب میشد نقاط ضعف افرادم رو بشد. خب ما میگم آقا این آقای ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی به خاطر نقل مشایخ ازش و کثرت روایتش او آدم مشهور است. وقتی آدم مشهوری شد اگر نقطه ضعفی داشت میگفتن، نسبت به او هیچ نقطه ضعفی گفته نشده است، هیچی نگفتن در حقش. بنابراین همین که هیچی نگفتن کسی رو روایه و مشهوری که در موردش نقطه ضعفی گفته نشده است داله بر اعتبارشه. پس این روایت میشد پیش ما معتبر حسن.
وقت نزد شما میشد با این قاعده
قال نه حسن، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل اسواف مئت نعجه و ما فی بطونها من حمله. میگه آقا یه گله داره 100 تا گوسفند، این گله 100 گوسفندی میگه پشم اینا را و آنچه که در رحم اینهاست ما فی بطونها از حمل را به تو فروختم به کذا و کذا درهم، به کذا و کذا، به فلان مبلغ به تو چه کردم؟ فروختم. توجه فرمودی؟ قال لا بأس بذلك، فرمودند اشکالی ندارد. خب چرا اشکال ندارد؟ خب مافی بطون که معلوم نیست، کدوم ها این 100 تا آبسنن، کدوم ها آبسن نیستن، کدوم ها یه قلوه، کدوم دو قلوه، کدوم بچه‌شو به دنیا میارد سالم، کدوم نمیارد، هیچی معلوم نیست، این میشه مجهول. میفرمان قال لا بأس بذلک ان لم یکن فی بطونها حملون. میگن حتی فرض کن اصلا هیچ کدوم از این گوسفندام آبسن نباشن، هیچ حملی هم در کار نباشد، کان رأس مالهی فسوف. رأس مال میشه چی؟ پشما که هست؟ باشه پشما دیگه هست در مافل حمل، اصلا معلوم نیست باشد یا نباشه، اصلا گوسفند آبسن باشن یا نباشن نمیدونه، اینجوریست که شکماشون جلو اومده باشه. میگه هرچی اینا زایدن مالی تو، حالا اصلا چند تاشون آبسنه معلوم نی، اصلا ممکنه همشون آبسن باشن، ممکنه هیچ کدومشون نباشن، هیچی معلوم نیست مافل حملش. اما پشم گوسفندا معلومه دیگه، پشم باشه مقدارش هم معلوم نشه ولی پشمش هست، پس پشما هست. میفرمان لذا لا بأس بذلک ان لم یکن ما فی بطونها حملون، اگر در ما فی بطون حملی نباشد، کان رأس مالهی فسوف، رأس مالش میشد خود پشما که جایی نرفته، پشما رو میتراشه دو بر میداره. پس ببینید تمام کلام این میخواد باشه که شما تو بیعی که میکنی یا مالت نرد هیچی دستت نگیر، مالت که میرد یه چیزی دستت بگیره. حالا آقای سجاد پشمم که دستت بگیره بله اشکالی ندارد. این فاتکل لحم لم یفتکل مرقه. و صلی الله علی محمد و آله.